ظهر اینجا مجله نیمروزی ماست. دوشنبه 27 دی ماه 1389 خورشیدی برابر با 17 ژانویه 2011 میلادی. انفجار در پاکستان دست کم 15 کشته بر جای گذاشت. وزیر دفاع اسرائیل از رهبری حزب کارگر استعفا داد. و مردی در نزدیکی پارلمان مصر خود را آتش زد. سلام به شنوندگان، به مجله نیمروزی خوش آمدید. نخست با خبرها شروع می‌کنیم و در ادامه می‌تونید شنونده تکرار برنامه صدای دیگر باشید. انفجار یک مینیبوس در روز دوشنبه در شمال غربی پاکستان دست کم 15 تن را کشت و شماری زخمی بر جای گذاشت. هنوز روشن نیست که وقوع این حادثه ناشی از انفجار بمب بوده یا دلیل دیگری داشته است. این انفجار زمانی رخ داد که مینیبوس یاد شده در حال حرکت میان دو شهر هانگو و کوهات بوده است. نیروهای امنیتی و افراد غیر نظامی در این منطقه اغلب هدف حمله شبه نظامیان اسلامگرا قرار می‌گیرند. در اسرائیل اهود باراک وزیر دفاع در دولت ائتلافی این کشور روز دوشنبه از رهبری حزب کارگر استعفا داد. آقای باراک در نظر دارد فراکسیون جدیدی در پارلمان اسرائیل تشکیل دهد. 4 تن از نمایندگان حزب کارگر در پارلمان اسرائیل نیز به فراکسیون جدید آقای باراک خواهند پیوست. حزب کارگر سومین حزب بزرگ در دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو است، ولی در ماه‌های اخیر شماری از مسئولان ارشد این حزب خواهان خروج از دولت ائتلافی شدند. آنان عدم پیشرفت در مذاکرات صلح با فلسطینیان را دلیل اصلی پیشنهاد خود ذکر کردند. گفته می شود فراکسیون جدید پارلمان اسرائیل به رهبری اهود باراک در دولت ائتلافی اسرائیل باقی خواهد ماند. صبح روز دوشنبه یک شهروند مصری خود را در مرکز شهر قاهره و در نزدیکی پارلمان مصر آتش زد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی پلیس موفق شد آتش را خاموش کرده و او را به بیمارستان منتقل کند. حدود 2 ماه پیش نیز یک مرد 26 ساله تونسی در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی و نرخ بالای بیکاری در آن کشور دست به خودسوزی زد و مدتی بعد بر اثر جراحات وارده در بیمارستان درگذشت. مرگ این شهروند تونسی به موجی از اعتراضات و ناآرامی‌ها در شهرهای بزرگ تونس دامن زد که به فرار رئیس جمهور از کشور منجر شد. مذاکرات رسمی برای تشکیل دولت وحدت ملی در تونس از روز دوشنبه آغاز می‌شود. نخست وزیر تونس اعلام کرد که کابینه ائتلافی آن کشور را روز دوشنبه تشکیل می‌دهد. محمد القنوشی نخست وزیر تونس روز یکشنبه در بیانیه‌ای کوتاه تشکیل دولت جدید را گشودن برگی تازه در تاریخ تونس خواند. محمد القنوشی نخست وزیر تونس همچنین وعده داده است که به سرعت خلأ قدرت را در کشور ترمیم می‌کند. 2 روز پیش زین العابدین بن علی که قدرت را در تونس در دست داشت به دلیل قیام مردم تونس به عربستان سعودی گریخت. و سرانجام اینکه حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد که حزب الله و همپیمانانش از برگزیده شدن دوباره سعد حریری به نخست وزیری حمایت نمی کند. دولت سعد حریری روز چهارشنبه پس از خروج وزیران حزب الله و متحدانش از کابینه سقوط کرد. خروج حزب الله از کابینه پس از آن صورت گرفت که سعد حریری درخواست حزب الله مبنی بر بی‌اعتبار اعلام کردن کیفرخواست دادگاه رفیق حریری را رد کرد. اما در اینجا فرصتی هم فراهم تا چند اسمسی که شما ارسال کردید رو براتون بخونم. یکی از شنوندگان برای ما نوشته لطفاً از مسئولین کشور سوال کنید آیا سهام عدالت فقط مربوط به عده خاصی است؟ چرا سهام رانندگان را نمیدهند؟ شنونده دیگری گفته کمتر به مشکلات ایران دامن بزنید، چون ما مردم ایران به اقتدار و قدرت و امنیت رسیده ایم و تنها کشوری هستیم که برای حقمان جلوی قدرت ها ایستاده ایم. اگر رادیو فردا رادیوی بی‌طرف هست این پیام را پخش کند. و شنونده دیگری درگذشت هموطنان عزیز سانحه هوایی رو به ملت عزیز تسلیت گفته. با ما همراه باشید. من فیلتر شکنی رو که همکارانم در اختیارم گذاشتن براتون عنوان کنم، webname.biz. شما این فیلتر شکن رو میتونید استفاده کنید و به وبسایت رادیو فردا دسترسی داشته باشید، webname.biz، webname.biz. همراه ما باشید با شنیدن ادامه برنامه.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما در شماره دیگر از برنامه هفتگی صدایی دیگر خواهم بود. با ما بمانید. برنامه این هفته صدای دیگر را با خبرهای مهم هفته گذشته آغاز می‌کنیم. شاید مهمترین خبر اعلام حکم نسرین ستوده، حقوقدان و فعال مسائل زنان بود که وکالت بسیاری از فعالان حقوق زنان را هم بر عهده داشت. او که از 13 شهریور ماه سال جاری در سلول انفرادی نگهداری می‌شود، طبق حکم بدوی دادگاه انقلاب به تحمل 11 سال حبس و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. او 5 سال حبس را به دلیل تهیه یک فیلم ویدئویی بدون داشتن حجاب اسلامی تحمل خواهد کرد. حکم محرومیت از وکالت او پس از اتمام دوران زندانش اعمال خواهد شد. نسرین ستوده مادر یک دختر 11 ساله و یک پسر 3 ساله است. گویا بحث خانواده های بد سرپرست هم در ستاد هدفمند کردن یارانه ها در ایران جدی است. آنگونه که نماینده فرماندار تهران گفته است، بیش از 10200 شهروند تهرانی به ستاد هدفمند کردن یارانه ها مراجعه کردند تا به موضوع طلاق، حضانت و بد سرپرستی خانواده ها رسیدگی شود. از این میان بیش از 5000 پرونده متعلق به خانواده های بد سرپرست بوده. خانواده بد سرپرست به خانواده هایی گفته می شود که علارغم وجود پدر به عنوان سرپرست قانونی، او صلاحیت سرپرستی خانواده را به دلیل اعتیاد، جنون و یا فراری بودن نداشته باشد. بر اساس گزارش دولت مراکش، از 9 میلیون زن 18 تا 64 ساله در این کشور، دست کم 6 میلیون تن در طول زندگی خود مورد خشونت خانگی قرار گرفتند. بدین ترتیب 2/3 زنان مراکشی مورد انواع خشونت‌های خانگی قرار گرفتند که بیشتر آنها جنبه روحی و روانی داشته است. اکثر زنان در محدوده سنی 18 تا 24 سال در مراکش توسط خانواده شوهر یا پدر و برادر مورد آزار و اذیت قرار گرفته و زنان بالای 30 سال بیشتر از لحاظ روحی مورد سوء استفاده قرار گرفتند. تحقیقات نشان می‌دهد که رایحه اشک زنان تأثیر فوق‌العاده‌ای روی مغز مردان می‌گذارد. دانشمندان اسرائیلی اشک زنان غمگین را جمع کرده و تأثیر آن را بر جهان احساسی مردان مورد آزمایش قرار دادند. یک دانشمند اسرائیلی به تلویزیون سوئیس گفته است که آنها در آزمایشات خود دریافتند که اشک زنان بویی دارد که دیگران می‌توانند آن را استشمام کنند. به گفته این دانشمند، این ماده می‌تواند احساسات، دریافت‌ها و حتی رفتار مردان را تغییر دهد. کاهش انگیزش جنسی و پایین رفتن میزان تستوسترون در آنها از جمله این تغییرات است. خبرگزاری های ایران خبر می دهند که با افزایش اختلافات زناشویی، نرخ طلاق در میان خانواده های ایرانی به 15 مورد در ساعت رسیده و این موضوع باعث رشد کودکان مهد کودکی و پیران خانه های سالمندان شده است. طبق بررسی های مرکز تحقیقات استراتژی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، نسل جدید در ایران به فرزند کمتر، برابری جنسیتی و طلاق آسان فکر می کند. به گفته معاون دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور، در سال جاری در ایران رشد ازدواج 1% و رشد طلاق 5.7% بوده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنان رو
میزدند. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
یک یکی از تکان دهنده ترین خبرهای منتشر شده در هفته گذشته انتشار آماری در مورد خودسوزی زنان باردار در استان لرستان بود. اونطور که خبرگزاری ایسنا در این مورد خبر رسانی کرد، گویا بر اساس آخرین آمار ارائه شده، از 11 زنی که در استان لرستان از ابتدای سال 89 تا کنون خودسوزی کردن، 5 نفر باردار بودند. همکارم شیرین فامیلی مستقر در برلین در کشور آلمان پشت خط تلفنی ما هستند. خانم فامیلی، گویا این موضوعی هستش که شما هفته گذشته هم در مورد اون کار کردید. برای ما میگید که آیا در مراحل تحقیقتون در مورد این موضوع تونستید به آمار مشخصی در مورد خودسوزی زنان در ایران دست پیدا کنید؟
متاسفانه آمار دقیقی در زمینه خودکشی زنان در ایران وجود نداره و آمارها پراکنده است و گزارش ها هم حتی پراکنده است. من در فقط یادمه که یک تحقیقی شده بوده در خصوص خودسوزی زنان که مربوط به اواخر سال 83 استان کرمانشاه است که 1.13% پس از استان ایلام مقام دوم رو داشته توی خودکشی، یعنی آمارهایی که در حقیقت ارائه شده توی این زمین است. در ضمن دفتر ریاست جمهوری هم در حدوداً 10 سال پیش، یعنی 1 دهه پیش، گزارشی داده بوده در زمینه خشونت که اونجا هم تو اون گزارش هم حتی، یعنی گزارش رسمی دولتی، اشاره شده بوده به اینکه خودسوزی در ایران و خودکشی به طور کلی در ایران رو به رشدی در میان زنها.
خانم فامیلی، آیا هیچ تحقیقی صورت گرفته در مورد اینکه آیا آمار خودکشی و خودسوزی زنان در سالهای گذشته افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده یا تغییر خاصی درش به وجود اومده یا نه؟
تحقیقاتی به طور غیر رسمی صورت گرفته، من اطلاع ندارم، شاید رسما هم تحقیقاتی شده باشه تو سالهای گذشته، ولی اینکه مطرح میشه که آمار خودسوزی بالا رفته، در حقیقت کارشناسا معتقدن که بیشتر رسانه‌ای شده. یعنی فرض کنید این خیلی واضحه که وضعیت رسانه‌ها توی ایران نسبت به 10 سال پیش یا 20 سال پیش بیشتر شده، اینترنت هست، تمام این امکانات هست. به همین دلیل اگر اتفاقی میفته، اگر حادثه‌ای روی میده، خیلی سریع‌تر میتونه رسانه‌ای بشه تا نسبت به گذشته. این یک دلیلی که مطرح میکنم. دلیل دیگه که ایده دیگه از جامعه شناسا مطرح میکنن اینه که معتقدن واقعا افزایش پیدا کرده، به دلیل که فشارهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به خصوص چند فرهنگی در جامعه ایران شدت پیدا کرده و فشارها رو افزایش داده. به همین دلیل خودسوزی هم میتونه در برخی از استانهای به خصوص محروم، مثل استانهایی که مرتباً بهش تاکید میشه، لرستان، ایلام، همدان، کرمانشاه، بالا بره آمار خودکشی و از جمله خودسوزی.
دکتر مهدیز کامکار، روانپزشک ساکن تهران، هم به این پرسش پاسخ دادن که دلایل خودسوزی زنان و باردار چی میتونه باشه. با هم گوش میدیم.
وقتی که ارتباطات عاطفی و هنجارهای روابط عاطفی و اجتماعی از هم گسسته میشه، بنابراین خشم لجام گسیخته وجود داره که این خشم لجام گسیخته یا به بیرون ابراز میشه که منجر به تهاجم و پرخاشگری فیزیکی ممکنه بشه، یا به خود فرد بروز داده میشه، منجر به صدمه به خیشتن میشه. یکی از خشن‌ترین راه‌های ابراز خشم به خیشتن اینه که خودت رو با مواد آتش‌زا، مثلا مثل نمیدونم نفت، بنزین و چیزهای از این قبیل بتونی بسوزونی، یعنی بتونی اینجور ابراز خشم و انزجار و بیزاری بکنی از بودن یا نفس کشیدن، یا اینجوری ابراز اعتراضتو بکنی و یه جور انفجار هستی.
خانم کریمی مجمند، علاوه بر مسائل روانشناسی که با خانم کامکار در میون گذاشتم، فکر کردم که این مسئله البته ابعاد مختلفی داره، به خصوص بعد جامعه شناسی اون. به همین دلیل با خانم شهلا شفیق، جامعه شناس توی پاریس، مسئله رو در میون گذاشتم.
با هم نظرات شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، رو گوش میدیم.
در مورد پدیده‌های مثل خودکشی نمیشه فقط از یک منظر نگاه کرد، یعنی اون مسائل اجتماعی، روانی، فردی و گویی، محیط پیرامون، همه با هم آمیخته است. اون چیزی که هست، اون چیزی که روشنه، ما این نقاط مشابهی رو از نظر شرایط اقتصادی اجتماعی تو اونجا پیدا میکنیم که مسئله گسترش فقر و بیسوادی و فشارهای خانوادگی و خشونتهای جنسیتی است. این خشونتهای جنسیتی طبعا توی این شرایط فشارهای اجتماعی نقش بیشتری رو بازی میکنن، به خاطر اینکه زنی که از نظر اجتماعی پناه داره و با مشکلات اجتماعی روبرو نیست، به عنوان یک شخصی استقلال داره، حتما خشونت سخت تره ولی میتونه یک قوای بیشتری برای رو در رویی با خشونت داشته باشه. و خب این زنان در حقیقت در ردیف بی‌پناه ترین زنانی هستن که با مسائل روانی و اجتماعی متعددی روبرو هستن.
اما خانم فامیلی، فکر میکنم سوالی که در این میون بد نیستش که ما پاسخ اون رو هم بدونیم این هستش که آیا اساساً افرادی که دست به خودسوزی میزنن، حالا زنان چه باردار باشن چه غیر باردار، از مشاوره های روانپزشکی برخوردار هستند؟ آیا اصلاً اونها مراجعه کردن به روانپزشک و داروهای مخصوصی رو دریافت کردن یا نه؟
اتفاقاً این سوال بسیار دقیقیه. من این مسئله رو با خانم کامکار روانشناس تو تهران در میون گذاشتم. نکته که ایشون توی صحبتشون به اون تأکید داشتن اینکه این خودکشی ها و خودسوزی ها در مناطقی از ایران به خصوص انجام میگیره که اصلا امکان دسترسی به روان پزشک نیست، یعنی در مناطقی که حتی مردم نمیدونن بیمار هستن. اگر مایل هستید میتونید با هم گوش کنیم این قسمت رو.
شما در مورد یک جوامع بسیار بسیار ابتدایی، یعنی روابط بسیار بسیار ابتداییه و افراد اصلا یاد نمیگیرن توی عالی تر در واقع قشر مخ که مناطق پیچیده تر قشر مخ قرار دارن و ابراز عواطف، ابراز هیجانات، روابط عاطفی به کلام بیان و مثلا هنر، نمیدونم ادبیات، طنز، شوخی، همه چیزی که میتونه دنیا رو لطیف تر بکنه از جنگ، از خشم، از تهاجم، از هر چیز زشتی که در دنیا وجود داره جلوگیری بکنه و روابط انسان ها رو متعالی تر بکنه، پرهیز بشه، در جوامعی که ابتدایی تر زندگی میکنن اصلا امکان رشدش وجود نداره و در نتیجه در مدتوده های بسیار بسیار وسیع و محرومی هم که در این جوامع زندگی میکنن اصلا در سطوح ناخودآگاه و مخصوصا خودآگاه امکان بروزش وجود نداره که من اصلا دردی دارم و این درد قابل درمان هست و حالا برای درمانش باید چه بکنم و به کجا مراجعه بکنم. معمولا اینا فقط به صورت همین حالتهای کنش و واکنش خیلی ابتدایی بروز دردش و پاسخ به دردش، یا پاسخ هم نیست، خاموش کردنه. مثلا شما فکر کنید وقتی که مناطق محروم ایرانم هستید، مثلا اگر یه پیرمرد خیلی فرتوتی، فرسوده ای، پیرمرد خیلی قابل احترامی هم که به شما مراجعه میکنه، مثلا اگه شما بخواید معاینش کنید یا بخواید مثلا بهش بگید خاله مادر جان یه آزمایش بدم که مثلا توبرکولوز رو مثلا مطرح کنم، میگه هیچ شربت بده فقط آرومش کنه. پاسخ به درمان یا راه حلی وجود نداره، فقط خاموش کردنه یا حداقل به تعویق انداختنه. این مربوط به شرایطی میشه که بشه انسان‌ها رو در شرایطی بار آورد که اصلا بتونن به سطوح عالی‌تر عواطفشون پاسخ داده بشه. اما در این قسمت‌هایی که اینقدر مثلا معیشت هنوز مطرحه، مثلا شکم سیر بودن و سقف مطرح بودن و پوشاک ابتدایی مطرح، اصلا این داستان‌ها جایی نداره برای باز شدن.
خب خانم فامیلی، ما الان در حال حاضر با مشکلی روبرو هستیم که از قرار معلوم در اون نه آمار مشخصی هست، نه دلایل بررسی شده‌ای وجود داره، نه درمان و پیشگیری برای این ماجرا میشه در نظر گرفت. تنها چیزی که هر از چند گاهی اعلام میشه آمار زنانی هستش که دست به خودسوزی زدن، که متاسفانه گویا در اکثر موارد هم به دلیل دیر رسیدن به مراکز درمانی و یا کافی نبودن سیستم‌های درمانی در محل اونها جان خودشون رو از دست میدن. با این شرایطی که وجود داره فکر می‌کنم که بد نیست که پاسخ این سوال رو از خانم شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس بشنویم که در کوتاه مدت با شرایطی که وجود داره چه باید کرد.
البته هستن انجمن‌هایی که برای یک اشکالی سعی می‌کنن کمک کنن، یا اینکه حتی کارشناسایی یا مثلا کسانی هستن که حتی از جانب دولتی صحبت میکنم و میگن که باید فلان اقدام و فلان اقدام رو کرد، ولی من فکر میکنم که متاسفانه ما در ایران در یه شرایطی زندگی میکنیم که باید یک اقدامات اساسی صورت بگیره و این اقدامات اساسی در چارچوب حکومتی که خودش خشونت قانونی کرده، یعنی به هر حال تبعیضات جنسیت رو قانونی کرده، تقریبا میشه گفت غیر ممکنه. از طرف دیگه از بین بردن تبعیضات قومی در ایران، مثلا فرض کنید کمک کردن به اینکه فقر اقتصادی و فرهنگی توی این استانها، توی این جاهایی که این اتفاق میفته، اینا هم یک برنامه سیاسی میخواد در چنین حکومت بیکفایتی. به نظر من عملا، من خودم شخصا هیچ امیدواری ندارم که بشه یک کارهای خیلی خیلی جدی در اونجا انجام داد، در این که کاملا معتقدم که بسیاری از مددکاران، کسانی که در اونجا در کار اجتماعی هستند، کسانی که به هر حال به طور داوطلبانه کار میکنن، یا حتی معلم ها، مثلا پرستار ها، خب همه اینا آدم هایی که هستن تو اونجا سعی خودشونو میکنن دیگه. این در واقع این آماری که دائم میره بالا و این آسیب های افسردگی، آسیب های اجتماعی، خب اینا همش در شرایطی انجام میگیره که ما یک کنش و کوششی هم از جانب شاغلین اونجا داریم. در نتیجه اینجا برمیگرده به اینکه باید یک سیاست و یک برنامه گذاری صحیح باشه، یک مدیریت صحیح باشه، یک نوع رسیدگی باشه. خب من فکر نمی کنم که در کفایت حاکمان باشه.
به هر حال خانم کریمی، ما جامعه با مشکل مواجه هست که برای پیدا کردن راه حل برای اون تنها امکانی که وجود داره استفاده از در حقیقت NGO ها، سازمان های غیر انتفاعی و غیره است.
متشکر از شما خانم شیرین فامیلی، همکار رادیو فردا در شهر برلین.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
جایزه سیمون دو بوار برای آزادی زنان در سال 2008 و به مناسبت 100مین سالگرد تولد سیمون دو بوار، با هدف تقدیر از تلاش استثنایی زنان و مردانی که با روحیه‌ای چون سیمون دو بوار برای آزادی و برابری زنان در جهان تلاش می‌کنند، بنیان گذاشته شد. داوران این جایزه سعی دارند با اهدای این جایزه در 10 ژانویه هر سال نه تنها همدلی و همبستگی جهانیان را برای مبارزات برابری خواه بسیج کنند، بلکه از انسان‌هایی که حتی حاضرن جان خودشون رو در راه برابری و صلح فدا کنند حمایت کنند. 10 ژانویه رو چند روز پیش پشت سر گذاشتیم و قاعدتاً این هفته فرصتی داریم برای اینکه به بررسی اهدای جایزه 2011 سیمون دو بوار بپردازیم. خانم سوده راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس، پشت خط تلفن ما هستند. خانم راد، برای ما میگید که امسال برنامه اهدای جایزه سیمون دو بوار در کجا برگزار شد و در اون چه گذشت؟
جایزه سیمون دو بوار برای آزادی زنان هر ساله در یکی از کافه‌های معروف پاریس برگزار میشه. البته این کافه ویژگی خیلی خاص داره و اینه که سیمون دو بوار و ژان پل سارتر خیلی زیاد به این کافه میرفتن و واقعا محلی بوده برای اینکه فکر کنن و بنویسن. گفته میشه که جنس دوم رو سیمون دو بوار در این کافه نوشته و حتی توی این کافه عکس‌هایی هستش که با روی همون صندلیایی که هنوز هم مردم میتونن برن بشینن، سیمون دو بوار نشسته و داره فکر میکنه یا داره مینویسه. روز 10 ژانویه انتخاب شده برای اهدای این جایزه به خاطر اینکه سیمون دو بوار 9 ژانویه به دنیا اومده و واقعا یادبودیه بر تمام تلاش های سیمون دو بوار و تفکر سیمون دو بوار و آزادی خواهی اون.
خانم راد، برنده امسال جایزه سیمون دو بوار چه کسی بود؟
برنده امسال جایزه سیمون دو بوار خانم لودمیلا اولیتسکایا بودن که ایشون یه نویسنده ای هستن از روسیه، توی روسیه هم زندگی میکنن و کتابهایی که نوشتن رمان هست، برای کودکان همچنین برای بزرگسالان، به اضافه اینکه نمایشنامه و فیلمنامه های زیادی هم نوشتن، هرچند که ایشون تحصیلات دانشگاهیشون رو در رشته زیست شناسی و ژنتیک به پایان بردن.
و آیا هیئت داوران توضیحی برای این داشت که چرا یک نویسنده کتاب کودک رو به عنوان برنده جایزه سیمون دو بوار انتخاب کرده؟
هیئت داوران امسال خیلی تاکید داشتن که خواستن خلاقیت زنان رو که حتی شرایط اقتصادی و اجتماعی دنیا با توجه به بحران‌هایی که در این پشت سر می‌گذاریم روی اون تأثیر نمیذاره و زنان همچنان خلاقیت خودشون رو به عرصه نمایش میذارن تشویق بکنن. به خاطر همین بود که خانم اولیتسکایا رو انتخاب کردن، چرا که ایشون هم با بزرگسالان سخن میگه و هم با کودکان سخن میگه و در تمام این رمان‌هایی که نوشتن و نمایشنامه‌هایی که نوشتن همون اصولی رو که سیمون دو بوار برای رسیدن به یک جامعه ایدئال در نظر می‌گرفتن، آزادی، برابری و مردم سالاری، اینها رو در نظر می‌گیرن و پیام‌ها رو توی کتاب‌هاشون به خواننده‌هاشون میدن.
و برخورد خانم لوتسکایا با جایزه‌ای که دریافت کردن چی بود؟
خب ایشون خیلی جایزه ادبی خیلی زیادی دریافت کردن در فرانسه، در آلمان، در روسیه، در ایتالیا و حتی اولین کتاب ایشون اول به زبان فرانسه در انتشارات گالیمار که یکی از انتشارات خیلی بزرگ فرانسوی هستش چاپ شده بود و بعد به زبان روسی چاپ شده. من فکر می‌کنم که ایشون خیلی عادت داشتن که جوایز رو دریافت بکنن ولی به هر حال اولین جایزه‌ای بود که از در یک چارچوب فمینیستی و برابری خواهی زنان بهشون داشت اهدا می‌شد. صحبتی که باشون داشتم گفتم خب چه احساسی دارید که از این جوایز دارید دریافت می‌کنین؟ گفتن که ما الان در شرایطی هستیم که جایزه‌ای که تازه تأسیس شدن، بنیانگذاری شدن، هر روز دارن اهمیت بیشتری پیدا میکنن و به خاطر همین هم است که خب من خیلی خوشحال هستم که این جایزه رو دریافت کردم و میتونم به واسطه این جایزه یه سری کارهای دیگه هم کنم. ولی به هر حال در سخنرانی که داشتن بعد از اینکه جایزه رو دریافت کردن به حضور سیمون دو بوار در زندگی خودشون در واقع کتابهایی که خوندن و برخوردهایی که داشتن با کسایی که کتابهایشون رو خوندن خیلی اشاره کردن ولی گفتن که من خودم رو فمینیست نمیدونم.
خانم براد، اصلا تصور این که برنده یک جایزه فمینیستی بخواد بگه من خودم رو فمینیست نمیدونم هم کمی هیجان برانگیزه. برخورد کسانی که در اونجا هم حضور داشتن و هیئت جوری با این برخورد خانم اولیتسکایا چی بود؟
که گفتن یه پچپچی هم در سالن شروع شد که چطور رو همه یه لبخندی می‌زدن و فکر می‌کنم به خاطر این بود که ایشون منظورش از اینکه من فمینیست نیستم این بود که بیشتر وقت زندگی خودم رو پای برابری خواهی زنان و مردان نمیذارم و برای من همون آزادی و عدالت همه انسان ها زن باشن یا مرد باشن یا به قول خودشون جنس سوم باشن فرقی نمیکنه.
خیلی جالبه خانم راد، به خاطر اینکه در ایران هم ما فضای مشابه این فضا رو تجربه کردیم. در سالهایی که من در ایران بودم این بحث این که هر فردی خودش رو فمینیست بدونه یا ندونه بحث بسیار مهمی بود، چون من سالها در مجله زنان که به عنوان اولین نشریه فمینیستی ایران مطرح بود کار میکردم، به محض اینکه اسم مجله زنان یا فمینیست مطرح میشد یک فضای منفی و یک موج مخالفت و مقاومتی در برابر اون ایجاد میشد. جالبه که این خانم هم در واقع چنین فضایی رو دارن در درون خودشون و ابا دارن از اینکه فعالیت‌های خودشون فعالیت‌های فمینیستی بدونن. آیا این موج در کل اروپا و یا کشورهای دیگه هم وجود داره یا فقط در این خانم به این شکل هست؟
خب من به جرات میتونم بگم که حداقل در فرانسه هم همینطوره، یعنی اینکه شما خودتون رو فمینیست معرفی میکنین و از فمینیست شروع میکنین به حرف زدن خیلی از مواقع محافظه کارانه بودنی در مخاطبتون میبینید، بلافاصله گارد گرفته میشه. حتی شبکه جدید فمینیست های نسل جوان اسم خودش رو گذاشته فمینیست بودن رو جرأت کنید و در واقع در پی این هستش که این تابوی فمینیست رو که متاسفانه وجود داره حتی در کشور فرانسه که دیگه مهد سیمون دو بوار و این همه فمینیستای بزرگ هست رو بشکنه. فکر میکنم این برمیگرده به سالهای اولیه جنبش فمینیستی که بالا گرفته و خب اون اوائل خانوم ها میخواستن این جنبش رو در دست داشته باشن و تصمیم گرفتن که آقایون رو راه ندن به مجالس خودشون، به حرکت های خودشون و این موجب شد که یه تصوری از فمینیسم بشه که اینا مرد ستیز هستن. متاسفانه تابوی فمینیست بودن همه جای دنیا وجود داره و همه فمینیست ها همه با هم دیگه باید تلاش بکنیم که این تابو رو بشکنیم و اونم هیچ راهی نداره جز اینکه تاکید بکنیم که فمینیست بودن این نیستش که ما مرد ستیز هستیم، بلکه برابری زنان با مردان رو میخوایم و فمینیست هم کلمش به خاطر این شده فمینیست، به خاطر اینکه زنها همچنان قوانینش که برایشون دعوا داشته میشه قوانین تبعیض‌آمیزتری نسبت به مردان.
خانم سوده راد، برگردیم به جایزه سیمون دو بوار. این جایزه معنوی هست یا وجه مادی هم داره؟
جایزه مادی معنویه به این دلیل که با توجه به کسایی که حمایت میکنن از این جایزه سیمون دو بوار برای آزادی زنان یه مبلغ 30,000 یورویی هم به کسایی که برنده این جایزه هستن داده میشه که بین تمام 4 برنده اخیر این جایزه فقط کمپین ایمیل امضا بوده که از دریافت این مبلغ مالی خودداری کرده و یعنی بقیه همه جایزه‌شون رو گرفتن.
با سپاس از خانم سوده راد، فعال مسائل زنان در شهر پاریس، جایزه سیمون دو بوار در سال 2008 به خانم تسلیما نسرین، در سال 2009 به کمپین 1,000,000 امضا از ایران و در سال 2010 به 2 زن چینی، خانم ها ای جیاومینگ وکیل دادگستری در چین و گو جیانمی اهدا شده. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، از روز شنبه 11 دی ماه صدای رادیو فردا علاوه بر طول موج‌های دائمی و روی طول موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این طول موج با ما در میان بگذارید.